ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سیاست گسترش روابط آن کشور با کشورهای قاره آسیا وارد پکن شد. چند تشکل کارگری خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران ایران شدند. وریا غفوری بازیکن فوتبال میگوید به بیان دغدغه های اجتماعی ادامه خواهد داد. درود شنوندگان ارجمند، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سیاست گسترش روابط کشورش با کشورهای قاره آسیا امروز وارد پکن پایتخت چین شده است. ولیعهد سعودی در روزهای اخیر به پاکستان و هند نیز سفر کرده بود. محمد بن سلمان قرار است روز جمعه فردا با شی جین پینگ رئیس جمهور و رهبر حزب کمونیست چین دیدار کند. عربستان سعودی از مهمترین تامین کنندگان نفت مورد نیاز چین به شمار می رود و آن کشور وارد کننده کالاهای چینی از جمله پهپادهای نظامی است. سفر ولیعهد سعودی به چین پس از سفر مقامات جمهوری اسلامی به آن کشور صورت می گیرد. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور چین در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که سیاست‌های پکن برای توسعه روابط با تهران تغییری نکرده است. 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی ایران در بیانیه مشترکی خواهان تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران ایران در سال آتی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان با اشاره به گرانی و بیکاری گسترده و نیز زندگی زیر خط فقر اکثریت جامعه از عملکرد شورای عالی کار که حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند انتقاد کردند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال گذشته را 2,480,000 تومان اعلام کرده بود. در بیانیه این تشکل‌ها با اشاره به آنچه زمزمه افزایش دستمزد 20% کارگران در سال 98 عنوان شده آمده است، با این افزایش حداقل دستمزد به حدود 1,340,000 تومان خواهد رسید، اما به گفته آنها مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت. وریا غفوری مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران روز چهارشنبه تاکید کرد که به بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. سخنان وی پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد احضارش به حراست وزارت ورزش به دلیل نوشتش علیه اظهارات وزیر امور خارجه درباره حمایت از فلسطین ابراز شد. او خطاب به محمد جواد ظریف نوشته بود که آغاز نقل قول: شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشار هستند. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال هم از وزیر امور خارجه انتقاد کرده بود. در واکنش به این انتقادات رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای اخیراً گفت برخی از کسانی که از به گفته وی امنیت کشور استفاده می کنند و کار و ورزش خود را انجام می دهند و بعد به توصیف وی نمکدان می شکنند، به عبارت رهبر جمهوری اسلامی بدانند امنیت از این راه به دست می آید. اما پس از مدتی این جملات در خبرگزاری ها تغییر کرد و از جمله کلمه ورزش و از جمله کلمه ورزش از آن حذف شد. وریا غفوری روز گذشته با اعلام اینکه صحبت ها در وزارت ورزش دوستانه بوده است به خبرنگاران گفت که هدفش از پست اینستاگرامی فقط این بود که درد مردم را بگوید.
دغدغه اجتماعی دارم، وظیفه‌ام هم است بگم تا آخر عمرم بیش.
وریا غفوری همچنین به این پرسش که گفته شده است نباید پستی در شبکه‌های اجتماعی بگذارد پاسخ داد: در این صورت دیگر به گفته وی آزادی بیانی وجود ندارد و هر کسی می‌تواند فعالیت خود را در چهارچوب به توصیف وی قانون داشته باشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی درباره طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی میگوید فراکسیون امید، مستقلین و ولایی مخالفت خود را صریحا با طرح یاد شده اعلام کردند. به گزارش ایسنا، محمود واعظی همچنین گفته کسانی که دنبال این مسئله‌اند کسانی هستند که به گفته وی از دولت قبل با تمام وجود حمایت کردند و با دولت فعلی هم با همه وجود مخالفند. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره طرح استیضاح رئیس جمهوری اسلامی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال جمع آوری امضا برای آنند، نقطه نظرات یک روزنامه‌نگار سیاسی را جویا شده است. احسان مهرابی در آلمان.
امضا کنندگان این طرح و همچنین آقای زنور نماینده قوم که اون رو پیگیری میکنه بیشتر از جبهه پایداری در مجلس هستن، اما آقای زنور اعلام کرده که این طرح فراکسیونی نیست و خودش به تنهایی این طرح رو پیگیری میکنه.
نمایندگان طرح استیضاح چه دلایلی برای استیضاح رئیس جمهور مطرح کردن؟
عدم کنترل بازار ارز، گرانی ها، اجرا نکردن سیاست های اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، صرف توان دیپلماسی کشور برای برجام و توجه نکردن به دیپلماسی منطقه‌ای، بیکاری، قاچاق کالا و دیگر موضوعات اقتصادی از جمله دلایل اصلی استیضاح کنندگان برای استیضاح آقای روحانی هست.
واکنش دولت یا مقامات دولتی به این طرح استیضاح رئیس جمهور چی بوده؟
آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این طرح را طرح تبلیغاتی خونده و اعلام کرده افرادی که به دنبال این طرح هستند نمایندگانی هستند که با همه اقدامات دولت مخالفت میکنن. همینطور آقای واعظی گفته که دولت فعلا قصد نداره که با مجلس رو در رو بشه و این به این معناست که به هر حال فعلا دولت نمیخواد واکنش شدید و جدی به این طرح نشون بده.
آیا مشخص است تا به این دقیقه چه تعداد امضا جمع شده و کلا برای استیضاح رئیس جمهور به چه میزان امضا نیاز هست؟
بر اساس گزارش ها حدود 20 امضا و به تعبیری 18 امضا برای استیضاح رئیس جمهور تا کنون امضا جمع آوری شده و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باید 1/3 نمایندگان این طرح را امضا بکنند که 97 نماینده شامل میشه و قاعدتا رقم بسیار زیادی هست.
پس با این اوصاف آیا امکان داره که طراحان استیضاح رئیس جمهور موفق بشن در کارشون؟
کار بسیار سختی هست، چرا که اونها به تنهایی و به لحاظ سیاسی این تعداد امضای لازم را ندارن. از سوی دیگر برخی از نمایندگان اصولگرا هم مخالف استیضاح رئیس جمهور هستند. مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی خیلی شرایط حادی بشه و درگیری بین دولت و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خیلی شدیدتر بشه و از سوی دیگه وضعیت اقتصادی به سمتی بره که بسیاری از نمایندگان در حوزه‌های انتخابی احساس کنند که برای رقابت‌های انتخابات آینده مجلس باید این طرح را امضا بکنند. حتی اگر این طرح به امضای کافی برسه هم باز بر کناری رئیس جمهور کار بسیار سختی است، چرا که باید 2/3 نمایندگان به این طرح رأی بدن.
آقای مهرابی، اگر شانس این طرح کمه، پس هدف طراحان استیضاح رئیس جمهور چی هست؟
قاعدتا افرادی که در واقع طراح اصلی این طرح هستند هدفشون فشار بر دولت و یک مانور قدرت علیه دولت آقای روحانی هست که به هر حال دیگه نخواد با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی درگیر بشه، خصوص که انتخابات آینده مجلس هم نزدیک هست و به هر حال این امکان درگیری در مورد رد صلاحیت‌ها یا موضوعات دیگه زیاد هست و برخی از اصلاح طلبان معتقدن که این طرح به نوعی در سپاه پاسداران طراحی شده. از سوی دیگه به هر حال همزمان با دادگاه برادر آقای روحانی به نوعی این طرح یک فشار مضاعف بر روی آقای روحانی خواهد آورد و از سوی دیگه در انتخابات مجلس آینده هم به برخی از نمایندگانی که پیگیر این طرح هستن ممکنه کمک بکنه، چرا که به هر حال هم ممکنه رقیبان اونها رد صلاحیت بشن و هم اونها بتونن که در انتخابات تبلیغ زیادی روی این طرح خودشون بکنن.
نقطه نظرات احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان بود، در گفتگو با وحید پوراستاد از رادیو فردا.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک
که کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ولایت عربستان سعودی در ادامه سفر آسیاییش از پاکستان به هند و امروز هم وارد پکن پایتخت چین شد. کشورهایی که در یکی از پرمناقشه ترین شرایط یعنی هند و پاکستان درگیر تنش‌های شدیدی شدند. از سوی گفته می شود بن سلمان در سفر به پاکستان و هند بخشی از گفتگوهایش را به ایران اختصاص داده بود. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا درباره سفر بن سلمان و اینکه چرا سفر ولیعهد سعودی به هند و پاکستان و چین و کلن تور آسیای او تا این حد باعث جلب توجه شده، دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است، علی صدرزاده در آلمان.
به دو علت، یکی به علت این که در حقیقت این اولین سفر بزرگ آقای بن سلمان هست بعد از اون داستان آقای خاشقچی که همینطور که میدونید تقریبا کشورهای دیگه اظهار موضع نظر کردن و رفتن آقای بن سلمان به کشورهای دیگه به عنوان ولیعهد مشکل بوده. ظاهرا کشورهایی مثل پاکستان و هند و مالزی و چین که قرار بعدن هم بره اونجا بهش قول دادن که تمام و کمال ازش استقبال بکنن و این مسئله خاشقچی به فراموشی سپرده بشه. یکی این هست. دوم خب نیازهای اقتصادی هم عربستان سعودی است و هم پاکستان و هند و احتمالاً در سفرهایی که به مالزی و چین و اینها داشت این نیازهای اقتصادی هم خیلی مهم هست که باعث شده که از بن سلمان تا به حال هم در پاکستان و در هم هند به صورت بسیار مجللی در حقیقت ازش استقبال بکنن. در پاکستان عمران خان به عنوان راننده ماشین در حقیقت در خدمت بن سلمان بود، اینجا هم علارغم در هندوستان هم علارغم تمام پروتکل های سیاسی خود آقای نخست وزیر هند به فرودگاه رفت و شخصا از ایشون استقبال کرد.
سفر بن سلمان به پاکستان و بعد هند در حال حاضر چقدر با هدف اثر گذاشتن بر روابط این دو کشور با ایران هم هست؟
من فکر کنم خیلی خیلی این احتمال این که علاوه بر منافع اقتصادی و منافع سیاسی بن سلمان هم سعی میکنه که این هر دو کشور رو بیشتر به خودش وابسته بکنه و از ایران دورتر بکنه. همونطور که میدونید هند یکی از خریداران نفت ایرانه و الان عربستان سعودی گفته که ما سعی میکنیم که حتی فروش نفتمون رو به هند افزایش بدیم. همین الان عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت به هندوستان است. وابستگی اقتصادی هند و عربستان سعودی هم زیاد هست. به همین علت عربستان سعودی سعی میکنه از این وابستگی اقتصادی بین هند و کشور خودش استفاده کنه و هند رو از ایران دورتر کنه تا اینکه هند از ایران کمتر نفت بخره. در پاکستان که مسئله خیلی مهمتره که هم مرز ایرانه، هم با گروه‌های معین اسلامگراهایی در پاکستان عربستان یک ارتباطی داره و ایران هم اتهام میزنه به عربستان سعودی که بعضی از کارهای تروریستی که در مرز ایران و پاکستان انجام میگیره تحت تاثیر عربستان سعودی بوده که البته اثباتش برای ما مشکل هست، ولی از نظر سیاسی بیشتر سعی میکنه که پاکستان رو به عنوان یک کشور مسلمان حتی ممکنه از ایران دورتر بکنه. و همینطور که میدونید در ائتلاف نظامی رو هم که در یمن تشکیل داد اصلا از پاکستان به عنوان نماینده‌ای در این ائتلاف دعوت کرد، با اینکه پاکستان در حقیقت در عمل شرکت نکرد، ولی خب از نظر نمادین مهمه.
دیدگاه علی صدرزاده کارشناس سیاسی بود در آلمان در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها فشرده اخبار 15:30 ایران.